بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در این بود که در جایی که توریه برای شخص میسر است، آیا میتواند اونجا هم دروغ بگوید و مرتکب کذب بشود یا نه؟ عرض کردیم مبنای این مسئله این بود که موضوع جواز کذب فقط دفع ضرر هست یا اینکه نه، فراتر از اون باید اضطرار باشه و انحصار داشته باشه طریق دفع ضرر در کذب. گفتیم مبنای این بحث هم دو طایفه روایات هست که ملاحظه کردید حدود بیش از شاید 15 روایت بود که ظاهره در این بود که موضوع جواز کذب دفع ضرره، همین که در مقام ضرر هست و برای دفع ضرر میتواند مرتکب کذب بشه، و در مقابل روایت سماعه بود که ظاهر اون این بود که نه، موضوع اخصه، یعنی دفع ضرر نیست بلکه اضطراره، یعنی جایی که دفع ضرر منحصر در کذبه، و اما اگر منحصر نیست توریه میسره دیگه امکان جواز کذب نیست. این بحثی بود که هست. خب رسیدیم به اینجا که بین روایت مفهوم روایت سماعه و منطوق روایات 15 گانه تعارض بود. این بحث داشتیم. روایات 15 گانه می فرماد که یجوز الکذب لدفع الضرر، این محصولش اینه، یجوز الکذب لدفع الضرر. مفهوم روایت سماعه این بود که اگر اضطرار و اکراه و اضطرار نبود جایز نیست کذب. گفتیم بین این مفهوم و اون منطوق اون قسم من وجهه، با همون بیانی که چند جلسه عرض کردیم. خب وقتی که بین اینها امخص منوش شد، عرض کردیم اینجا طرق متعددی وجود داره برای حل مشکل این تعارض. طرقی که ذکر کردیم تا به حال به این ترتیب بود: یک، بگیم روایت سماعه اعتبار سندی ندارد. این طریق اول بود، اصلا روایت سماعه رو میذاریم کنار و دفع ضرر میشه موضوع، همون مشهور بین متأخرین نتیجه میده که همین که دفع ضرر با دروغ میسره همین کافیه برای جواز کذب، ولی اون که اگر یه دقتی هم بکنه میتواند توریه بکنه، لازم نیست توریه بکنه، جایز کذب. این طریق اول بود که گفتیم علل قاعده رو مباحث فنی که بریم جلو همینطوره، روایت سماعه مواجه با ضعفیه، ولی در این حال با اون تأکیداتی که مرحوم قرعاملی داره در این حال ممکنه کسی نتواند از این روایت عبور بکنه. این دلیل راه حل اول بود. راه حل دوم این بود که حمل روایات تقدم عرض شود که روایت سماعه بر روایات طایفه اولا موجب حمل طایفه اولا بر فرد نادر می شد، ولی لذا می گفتیم باید بیایم روایت اولا را بر روایات مفهوم سماعه مقدم بداریم. این هم یک طریقی بود که این هم جواب دادیم که نه، چنان فرد نادری نیست اون ماده افترا. اینا رو چون بحث کردیم من عبور میکنم. راه سوم فرمایش حضرت امام در مکاسب بود که ایشان نفی مفهوم کردن، مثلا مفهومی در کار نیست اینجا، هم کبرویان هم صغرویان. کبرویان ایشون در بحث اصول قائل مفهوم نیستن، بعدم فرمودن صغرویان بر فرض این که در اونجا هم قائل مفهوم باشیم، اینجا یک اشکال فنی داره که قائل مفهوم نمیشیم. اینم گفتیم فرمایش شاید تامی نباشد و ما هم کبرویان قائل به مفهوم هستیم، هم صغرویان در اینجا وجهی برای این نیست که از تر الهی را که در روایت سماعه بود بگوییم مفهوم نداره. اینم راه سوم. راه چهارم فرمایش مرحوم آقای خویی بود که فرمایش دقیقی بود و جلسه قبل به این پرداخته شد، با اون که ایشون می‌فرمودن که اینجا ولو اینکه عموم خص من وجهه، ولی اگر شما روایات بخواهید در ماده اجتماع به روایت سماعه عمل بکنید، موجب میشه که اون طایفه اولا از موضوعیت ساقط بشه، مثل اون قصه طائر و مالم یحل اکله بود که اونم فرمایشی بود که دیگه مفسود، هم مبنای اصولیش رو توضیح دادیم و هم جواب دادیم که به رغم این که اون قاعده اصولی قاعده درستی است، اما اینجا مصداق نداره. این چهار مبنایی بود که تا به حال اونها رو بحث کردیم و تلخیص کردم و عبور خلاصه کردیم بحث‌های گذشته را در این چهار پاسخ و جوابی که داده شده. جواب پنجم، راه حل پنجم در تعارض منطوق روایات 15 گانه و مفهوم روایت سماعه. راه پنجم فرمایشی است که مرحوم استاد تبریزی فرمودن. ایشون خب یک نکته دقیقی رو اینجا بهش توجه کردن. اون نکته دقیق این است که بله، روایات دفع ضرر میگه اگر مواجهه با مشکلی شدید و ضرری متوجه شماست، کذب جایزه مطلقا، چه اضطرار باشه چه نباشه. روایت سماعه میگوید اگر اضطرار پیدا نکردی، مفهومش اگر اضطرار پیدا نکردی جایز نیست، چه دفع ضرری در اصلا مشکلی در کار نباشه یا اینکه نه در مقام دفع ضرر باشه. این تعارض من وجه بود، اینو قبول داریم. اما یه نکته دقیقی مرحوم آقای تبریزی بهش توجه دارن و اون نکته اینه که این مفهوم اگر اضطرار ندارید کذب جایز نیست، این مفهوم دیگه، مفهوم سماعه اینه که اگر اضطرار نبود کذب جایز نیست. این مفهوم یک جا حتما قید خورده، یعنی حتما یک مخصص و مقیدی داره که چه ما چه شما هر که هر جا باشه این مخصص را باید بپذیره. کجا؟ خب نکته دقیقیشون دارن، جاش اینه در روایات جواز کذب دو تا مصداق و فرض وجود داشت. یک فرض این بود که ضرر متوجه شخص حالف است، اونی که میخواد قسم دروغ بخوره. الان ضرر آمده سراغ او، باید قسم بخوره تا از ضرر را از خود دفع بکنه. این یک فرض بود. اما یک فرض دیگر هم در این روایات بود. اون فرض این بود که این ضرر متوجه دیگری است، برادر ایمانی اوست، خود او نه، مشکل نداره، دارن میگذرن، حالا دزد آمده یا مأمور حکومت جور آمده میخواد مالیات بگیره، نسبت به او الان مشکلی نیست، ولی نسبت به رفیق قافلش این ضرر داره متوجه میشه. در اون روایات گفته شده بود که همونطور که بعضی از روایات میگفت که اگر ضرر متوجه خودت هست فرض اول میتوانی قسم بخوری، اما یک فرض دیگری هم در اون روایات بود که اگر ضرر متوجه رفیقته، دوست و رفیق قافله و همراه شما مواجه با این خطر دوز و امثال این شده، خود شما چیزی همراهت نیست، او اموالی به همراه داره و اونا میخوان این رو ازش بگیرن، یا ماموران جوری هستن که میخوان مالیات بی جهتی رو بگیرن. روایات میگه فرمود چی؟ فرمود که برای اونم میتوانی قسم بخوری، برای اینم میتونی قسم بخوری. پس فرض برادر دینی و غیر از خود شخص که مواجه با ضرر میشه، و روایات در این فرض هم میگفت که چی؟ جایز قسم دروغ بخوری. این فرض دوم حتما در روایات بود، شکی نیست. اون 15 تا روایت چند تاش، 2-3 تا 3-4 تا که بعضیش هم معتبر بود، مربوط به همین صورت بود. خب اینجا که قسم جایزه، آیا اینجا اضطرار هست یا نیست؟ بله، مربوط به دیگری است. اضطرار هست یا نیست؟ نه، اضطرار نیست. اصلا اضطرار تو مفهومش خابیده است، اونجایی که خطری متوجه خود شخص میشه یا اون چی که مربوط به اوست از اموال او یا خانواده او و امثال این، ضرری متوجه خود او میشود و راهی هم برای دفع ضرر نداره جز اینکه فلان کار رو انجام بده. مفهوم اضطرار جایی است که ضرر آمده به سمت خود شخص و دفع ضررم یک طریق داره، اون وقت اینجا میگیم اضطرار به این داره، این مقوم اضطرار اینه، ضرر آمده است، ضرر متوجه شخص اوست و راه انحصاری دفع ضرر هم اینه که مثلا دروغ بگه، توریه اصلا به ذهنش نمیاد، این اضطرار اینه. اما در جایی که مال رفیق قافله و همراه او مواجه با خطر شده، اگر این روایات نبود و میگفت اضطرار اگر پیدا کردی میتوانی قسم بخوری، آیا اینو میگرفت؟ نه قطعا نمیگرفت. اینکه دیگری مواجه با یه ضرری شده، شما میخواید از او این ضرر را دفع بکنی، این صدق اضطرار نمیکنه. خب اینکه روشنه، این مورد اتفاقه که اگر متوجه خود شخص نیست اضطرار نیست. حالا اون وقت بیایم ببینیم که این روایاتی که میگه دفع ضرر از خیر هم از غیر هم مجوز کذب هست، این روایات نسبتش با این مفهوم سماعه چیه؟ خصوص مطلقه دیگه. مفهوم سماعه میگه که اگر اضطرار نبود کذب جایز نیست. اینجا هم که ضرر متوجه خود اون نیست، رفیقشه، اینجا اضطرار هست یا نیست؟ اضطرار نیست. این به اطلاقه این روایت میگه جایز نیست این کذب، چون اضطراری شما ندارید، ضرری به خودت متوجه نیست، ضرر متوجه دیگری، ادله اضطرار اینجا رو نمیگیره. خب ادله اضطرار اینجا رو نمیگیره، اطلاق اذا لم یضطر این رو میگیره، میگه اینجا جایز نیست، کذب جایز نیست. منتها این روایاتی که میگه کذب در مقام دفع ضرر از غیر جایزه، این مخصص اون مطلقه. اون میگه آقا جایی که شما اضطرار نداری نمیتونی قسم یا قسم دروغ بخوری، اما این روایات میگه نه، اگر برادر دینیت بود میتوانی قسم بخوری، این میشه مخصص اون. این تا اینجا همه همین حرف رو قبول دارن. مهم اینه که مرحوم آقای تبریزی از این میره جلو و یه استفاده از این میکنه. مرحوم آقای تبریزی در این طریق پنجم برای حل تعارض منوج میفرمان که این اطلاق مفهوم سماعه که میگه اگر اضطرار نبود کذب جایزه، این حتما قید خورده. کجا؟ در اونجایی که ضرر متوجه دیگری باشه. بعد اون وقت یه قدم میره جلو، میگه میشود فرض گرفت که بگیم اگر ضرر متوجه غیره ولی اضطراری نیست، قطعا هم اضطرار نیست، در اینجا عرض شود که میخواد توریه بشه میخواد توریه نشه دیگه، چون اینجا اصلا اضطراری بحث نیست، فقط اینجا دفع ضرر از غیره. مطلقا این روایات داره میگه جایز است دروغ و قسم دروغ در ارتباط با دیگران، میگه قسم دروغ میشه بخوری و دروغ میشود گفت، ولو اینکه بتواند توریه بکنه، چون اینجا مفهوم اضطرار نیست که بگه حمله بر صورت عدم امکان توریه میشه، نه اینجا اصلا اضطراری نیست، روایت میگه جایزه مطلقا، میخواد توریه بشه میخواد نشه، همین که در مقام دفع ضرره این جایزه، ولو یه راه دیگری مثل توریه هم داشته باشه، به طریق اولا اگر متوجه خودش باشه اینم جایزه. اگر کسی بگوید که برادر تو و شریک تو و رفیق همراه قافله تو متوجه ضرری متوجه شد، برای دفع ضرر از او که اضطراری نیست ولی دفع ضرر از دیگری است، می شود دروغ گفت و حتی قسم دروغ خورد، ولو اینکه توریه هم نشود، توریه می تواند انجام بده و انجام نده، آیا میشه گفت برای غیر این جایزه ولی برای خودش جایز نیست؟ ایشون می فرمان نه، اگر با فرض امکان توریه می شود از دیگری دفع ضرر کرد به کذب ولو بدون توریه، با اینکه امکان داره ولی بدون توریه کذب جایزه، خب به طریق اولا برای خودش هم جایزه. چراغی که به رواست همون مسئله دیگه، اگر برای دیگری می شود با اینکه میتونه توریه بکنه ولی توریه نمیکنه و با قسم دروغ به ظاهر دفع ضرر میکنه از او، این روایات میگفت جایزه و مقید اون مفهوم بود. وقتی که اینجا جایزه، به دلالت فهوا و به طریق اولا درباره خودش هم اگر امکان توریه باشه کذب جایزه. بله، بنابراین ایشون میبینید که چند یه راه عرصمت ویژه‌ای پیدا کرده و داره دور میزنه این بحث را. ولیزایشون میفرماد که درسته که این روایات پونزدهگانه با مفهوم روایت سماعه امخص منوجهه و ماده اجتماعش هم اونجاییست که توریه میشود، میشود توریه کرد، ولی بدون توریه هم دفع ضرر میشه. خب ماده اجتماع اینه، قاعده این بود که تعارض تساقط، اما اینجا یک نکته فنی وجود داره که این نکته فنی مانع از این میشه. اون نکته فنی اینه که این عرض شود که در جایی که اضطرار هم نباشه گفته و توریه هم میسر باشه نسبت به غیر، روایات میگه جایزه، پس حتما برای خودش هم جایزه. این موجب میشه که همون روایات دفع و ضرر مقدم بشه. اینم یک وجه فنی دقیقی است که مرحوم آقای تبریزی فرمودن. ملاحظه میکنید که اون وجهی که میگفت حمله اونا بر فرد نادر میشه و وجه آقای خویی و این وجه مرحوم آقای تبریزی، این سه تا هر دو یک رگه مشترک دارن. رگه مشترکش چیه؟ رگه مشترکش اینه که میگه درسته که اون خصوص من وجهه و در ماده اجتماع قاعده تعارض و تساقطه، اما اینجا یکی از این سه وجه میگه نه، تعارض و تساقط نه، بلکه روایات طایفه اول رو مقدم بداری. یک وجه میگفت حمله، اگر بخوای اون این طرف رو مقدم بداری حمله اون بر فرد نادر میشه. یک وجه آقای خویی میگفت اگر بخواید روایات اضطرار و مفهوم اضطرار رو مقدم بداری، خروج سقوط یک طرف اون روایات اولو از موضوعیت میشه، که این دوتا تبصره اصولی بود که عرض کردیم. این وجه هم به اون شکل تبصره اونجوری اصولی تو اون قاعده ذکر نشده، ولی خب اینا یه مسیریست دیگه. میگه بر اساس اینکه ما ببینیم نسبت به غیر که اضطرار نیست و میتواند توریه بکنه، میگه جایز دروغ بگید. و میگه برای خودت به طریق اولا جایزه. اینم فرمایش ایشون. این سه تا وجه متفاوت با اون دو وجه دیگه بود، یعنی یک رگه مشترک داره. میگه ما روایت سماعه را سندن قبول داریم، مفهومم قبول داریم، چون اون دو تا وجه، یکی میگه آقا اصلا سند نداره، یکی میگه مفهوم نداره، وجه امام و اون وجه دیگر. اما این سه تا وجه میگه نه، روایت را قبول داریم، مفهومم داره، تا من وجه هم هست، اما در ماده اجتماع اینجا تساقط نمیکنه، بلکه روایت اول مقدمه. چرا؟ یا به خاطر لزوم حمله بر فرد نادر، یا به خاطر سقوط یک طرف از موضوعیت که آقای خویی میگفتن، یا به خاطر این نکته دقیق و ظریفی که مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه فرمودن. بله بله قطعا میگیره. میگه اگر شما در مقام تقیه و اضطرار نیستید، جایز نیست دروغ بگید. یکی از مصادیق منطوق عام، مفهوم عامه دیگه، یکیش اینه که این ضرر اصلا متوجه من نیست، متوجه کسی دیگه است. نه 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 طرف من مفهوم کی گفته که لاجب خود شخصه؟ اذا حلف تقیتن لم یضره اذا اکره علی وستره. خب وستره عرض شود که این بحث شخص و خود. نه 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 میدونم ولی این نه، اذا حلف تقیتن در مقام ترس که هست میتونه، اما اگر در مقام ترس نیست چطوری؟ برای اینکه مربوط به من نیست، مربوط دیگری. نه نه اصلا منطوقم اذا حلف. بله نه چرا میشود؟ نه 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 موضوع نفی موضوعه، ممکنه تو نفی موضوع شمول داشته، نفی شرط موضوع رو تعمیم بده، اینجور نیست. نه این به این معنا تابع اون نیست، قطعا تابع اون نیست. خب این که این فرمایش ایشون، اما علارغم این که این طریق پنجم یک فرمایش به هر حال دقیقیه، اینم اختصاص به خود ایشون داره این ظرافتی که در اینجا هست، اما به نظر میاد شاید بشود به یه شکلی این را پاسخ داد به این ترتیب که اولویت در اینجا محرز نیست. اولویت محرز نیست. واقعا ممکن است که یغتفر به نسبه الی الغیر ما لا یغترف به نسبه الی الشخص، ممکنه یک امتنانی باشه برای تحکیم اون روابط، نمیدونم چی، نسبت به غیر شارع بیاد یک مجوزات بیشتری بده. دیگه اگه مربوط به خودته، ببین میتونی تقیه چیه توریه بکنی یا نه. اگر حالت استراره نمیتونی توریه بکنی، اصلا به ذهنش نیامده که توریه بکنه، یا اگرم به ذهنش بیاد، اگر بیاد توریه بکنه دست پای خودش رو گم میکنه، اصلا میبازه. این حالت میگه نه نمیتونه قسم بخور. اما اگر نه، خیلی آدم مسلطی از علماست، تمرین کرده توریه، براش راحته، ارشاد که خیلی راحت، خیلی قشنگ و راحت، ذهنش هم فعال، سریع توریه میکنه، میگه نه اینجا جایزه. این مربوط به خودشه. اما مربوط به غیر اومده این مقدار تعمیم داده، توسعه داده، عنایت داشته که یه مقدار راحت‌تر باشه. مثلا به غیر میگه چه توریه بشه چه نشه جایزه. این من به نظرم نمیاد که یک اولویت قطعی اینجا وجود داشته باشه. برای اینکه ما بله. اون اولویت قطعی است. اون اولویت قطعی است که در این حدی که اگر برای غیر جایزه فل جمله، این طرف هم برای خودش جایزه. اما تو شمول و اطلاقش هم مثل همه اولویت داره، میگیم نه. همین نکته ما عرضم اینه که در اصلش نمیشه اولویت رو نفی کرد، اما در شمول و اطلاقش نه. ممکنه بگیم که شارع در جای دفع ضرر از دیگران و برادران دینی دیگر یه مقدار توسعه داده این تجویز را، تبرير و تجویز را توسعه داده، اما نسبت به خودش که میرسه میگه نه، این در جاییست که شاید هم مثلا توریه نسبت به غیر یه مقدار مثلا دشوارتر باشه، حساستر باشه، چیزایی از این قبیل هم ممکنه در کار باشه. اینه که احتمال اینجا کافی هست، نمیگیم حتما، یعنی احتمال داره که در اصل تعمیم حکم از غیر به خودش این تقریبا نمیشه نفیش کرد، اما در شمول و دائره اون ممکنه بگیم میشه نفی کرد. حداقل اطمینان به اولویت و اسقاط خصوصیت اولویت نیستیم. ممکنه در این شمول اونجا دست رو بازتر گرفته، ولی اینجا اینقدر دست باز نیست. خب بله، نه این تکلیف که از بیرون جایی نیومده، همین روایات میگه که میتونی اینجا میتونی برای دفع ضرر از او این کار رو بکنی، در حالی که اینجا جای اضطرار نیست. یه چیزی به ذهن ممکنه کسی بیاد، منم به ذهنم میامد که کسی بگوید که اینم یه جواب دیگری است. ممکنه کسی بگه که این روایات در حقیقت این جواب دومه. من به ذهنم میامد، چون ضعیف میدونستم گفتم طرح لازم نیست، ولی به ذهن میاد که کسی ممکنه اینجور جواب بده، این جواب دیگری است غیر از اونی که ما عرض کردیم. بگه آقا اینجا در واقع این روایات اومده غیر را جای خود او نشانده است. وقتی که غیر را داره جای خودش می نشاند، در واقع نسبت به او هم نوعی استراره، چون او هم را جزء خودش داره تلقی میکنه. چطور اگر این خطر متوجه فرزند او بود یا خانه او بود، اون متعلقات او بود، میگفتیم اینجا استرار صدق میکنه، ضرر اومده خود اوه. در حقیقت اینجا ممکنه بگیم که دیگری هم که باشه، در حقیقت نوعی صدق استرار میکنه عرفن اینا، ولی این خیلی اطمینان به این که اینجور استرار اینجا صدق بکنه نیست. و بله، یعنی وجهی که میشه اینجوری گفت اینه که نوال مؤمن اخوه که میگه، در واقع داره برادر دینی رو جای خودش میگذاره. وقتی جای خودش میگذاره با حکومت، به نحوی داره اون مفاهیم استرار اینا به این تعدی میکنه. ولی اینجور بیانی که اینجور حکومت داشته باشه و تعمیم اینجوری داشته باشه، این خیلی محرز نیست. البته من اینجا در پرانتز این رو عرض بکنم که یکی از این کاملا خارج از بحث اینجاست، بحث بیشتر اخلاقیه، یه بحثی در این، یک پرانتزه به خارج از بحثه، بحثی در انسان کامله که عرفا هم به نحوی به این اشاره میکنن، یه شکلی هم شاید با در تحلیل متون دینی هم چی باشه، اینه که و در روانشناسی هم کم و بیش مثلا روانشناسی کمال و شخصیت اومده، اونه که انسان ها هر چقدر شخصیتشون رشد یافته تر و متعالی تر باشه، حوزه خودشون وسیع تره. آدمی که سطح فکری و معرفتش پایینه، خود او همون خود مادیه. اونی که بالاتر میاد خودش یک خود متعالی معنوی تر میشه، و وقتی که بالاتر میاد دیگران هم میشن خود او، دیگران هم میشن خود او. یعنی اینقدر به هم پیوستگی پیدا میکنن انسان ها وقتی که به اون سطوح عالی شخصیت برسند. اون که انا و علیون ابوا هذه الامه به همین برمیگرده، یعنی این شخصیت در یه افقی و سطحی قرار میگیره که این مرزها خیلی رنگ میبازه و دیگران گویا خود او هستند. این یکی از نشانه های، یکی از شاخص های ارزیابی شخصیت کامل اینه که چه مقدار در لاک فردی خود هست و چه مقدار از این لاک اومده بیرون و دیگران هم مال او هستن. همین که به دیگران علاقمند، دوست میداره، کمال اونها، رشد اونها، ترقی اونها، ضرری به اونها متوجه بشه، گویا به او متوجه شده، این نشانه یک نوع کمال شخصیته. هر چقدر شخصیت تعالی پیدا بکنه، این حوزه حب و بغض او و علاقه و دوستی او و ارتباط او وسیع تر میشه، گویا دیگران در حوزه کار او قرار میگیرن. حالا اون انما المؤمنون اخوه یه همچین تفسیری پیدا میکنه دیگه، یعنی کسی که ایمان داره اومده از این سطوح نازله مادی فراتر اومده، شخصیت او با شخصیت دیگران گویا یه نوع پیوند و یگانگی پیدا میکنه، ولی همه میان تو حوزه شخصیت او. این بحثی است که حالا این بحث عرفانی روانشناختی جای خودش هم بحث خیلی مهمیه، ولی حالا تو بحثی بحث فقهی که ما بخوایم اینجا بگیم که دلیل آمده که آقا اینجا دیگری جای تو هست و لذا اضطرار هم صدق میکنه، در این حد اینجور اطمینان اینجا وجود نداره. خب بنابراین این وجه تابع همین نکته است که مرحوم آقای تبریزی میفرماد که این شمول جواز کذب حتی نسبت به مورد امکان توریه در مورد غیر، این بالفهوا و الاولویه خود شخصم را میگیره. ما در این شمول این اولویت رو یه تردیدی کردیم، این تردیدم کافیه برای اینکه نشود به این مسئله تمسک کرد. اینم وجه پنجم. وجه ششم در کلام بعضی از بزرگان هست، از جمله در همین مواهب آقای سبحانی این مطلب آمده، این است که یه مقدار بحث رو اصلا تغییر داده میشه در این وجه و بحث رو عرفی ترش میکنن. و اون وجه اینه، گفته میشه که موضوعی که در این روایت سماع آمده و عنوانی که در این روایت سماع آمده اضطراره، اکراه و اضطراره، کما اینکه در آیه شریفه هم الا من اکره و قلبه، اونجا اکراه آمده بود. تا اینجا شما به دلیل اینکه اضطرار را درش یک دقت عقلی می کردید، در این مشکلاتی قرار می گرفتید که منوج می شد و تعارض و بعد هم این مسیر را می بایستید طی بکنید. اما ایشون می فرمان و بعضی بزرگان فرموده اند که اضطرار و اکراه دو مفهوم داره. یه اضطرار و اکراه عقلی دقی داریم. اگر اضطرار عقلی دقی بگیریم، جایی که کسی میتواند توریه بکنه و توریه نمیکنه، یه اضطرار نداره. الان دوز اومده بالای سرش، با میتونه تقیه بکنه، ببخشید میتواند توریه بکنه، بگه مالیاتش داده شده است، منظور این نیست، مالیات یه مال دیگه است، یا بگه که آقا این مال این نیست، این مال این نیست، مال کسی دیگه است که زورش به اون نمیرسه. اینجور توریایی میتونه بکنه، ولی مقصودش از این که میگه مال این نیست، اشاره به این میکنه، ولی مقصودش این نیست، مقصودش چیزی است که مثلا زمینی است که پشت سر این کالاها قرار گرفته، یعنی اون زمین مال اون نیست. خب این توریه رو میکنه. جایی که امکان توریه است عقلا و با دقت، اینجا اضطرار صادق نیست. لا یستق الاضطرار بالمعنى الدقی والعقلی، این اضطرار صادق نیست، چون اضطرار اونجاییست که گیر کرده و تنها راه اینه، اینجا تنها راه این نیست، میتواند دروغ بگوید، میتواند توریه بکنه. پس اضطرار به کذب نداره. چرا؟ لفرض امکان توریه. ولی این اضطرار اضطرار دقیقی و عقلی است. اضطرار یه مفهوم دومی داره که مفهوم عرفیه. مفهوم عرفیش رو اگر بگیرید اصلا از اساس گفته میشه که این آقایی که یعنی بحث توریه اونها اصلا طریقی نیست که بتونه اضطرار رو رفع بکنه. توریه یک امر فنی دقیقی است که کسی باید حوزه رفته باشه و راه‌های کلاه شرعی رو یاد گرفته باشه و دقت بکنه و ذهنش هم آماده باشه سریع بتونه توریه بکنه. ولی وقتی برید تو عرف بازار برید، این توریه اصلا اصلش چیزی است که باید حالی طرف بکنی و یادش بدی. یعنی الان شما برید تو بازار عمومی که برید، توریه امر یاد دادنی است. اینجوری نیست که ارتکازی و فطری و غریزی راحت طرف بتونه. توریه یه حالت حرکت بالقصره که نیاز به تأمل و مداقه و یک نوع ورزیدگی ذهنی می‌داره. ولی در عرف عام توریه اصلا یک رایشی نیست. اون جایی که داره ضرر متوجه شخص میشه، دوز آمده، اگر دو راه داره، یکی راهش اینه که دروغ بگه، یه راهش اینه که همین بلفور اینجا فرار بکنه. خیلی هم راحت میتونه فرار بکنه، بهش بگه که اینجا باش، کیفشو برداره و بره وارد جایی بشه و اونجا هم دوتا دره بره. اینجا اضطرار نیست. دوتا راه داره، دوتا راه عرفی وجود داره، یکی اینه که دروغ بگه و رها بشه، یکی هم اینه که فرار بکنه از اون راهی که اون نمیفهمه. اینجا بهش نمیگن اضطرار داره. چرا؟ برای اینکه دوتا راه عادی و متعارفه. اما در جایی که دوتا راه یکیش عادی و متعارفه ولی یکیش نیاز به تأملات و مداقه های عقلی داره طرف تا بفهمه، عرف عام نمیتونه راحت اونو مرتکب بشه. بحث هم اینجا بحثه از شبت که شخصی هم نیست، نو را با دی. اضطرار عرفی با امکان توریه مرتفع نمی شود. از اضطرار دو قسم، اضطرار عقلی دقیقی، اضطرار عرفی و این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که مفاهیمی که وارد در روایات شده هم میشه بر مفاهیم عرفیه متعارف. اضطرار هم در اینجا باید هم بشه بر اضطرار عرفی متعارف که راحت و آسان و طبیعی باشه، عرف اون را راحت بفهمه. اون وقت اگر این باشه روایت، اصلا این روایت سماعت منطوقاً و مفهوماً متفاوت با اون نیست. این روایت هم میگه که اذا اکره وزتر الی مضطر به اون بشه، این اضطرار اضطرار عرفی است و در جایی که توریه میسر باشه بازم اضطراره. اینجوری نیست که اگه توریه میشه بگیم اضطرار نیست، نه بازم اضطراره. ولذا اصلا صدق اضطرار نمیکنه در اون جایی که، ببخشید، اضطرار صدق میکنه حتی اون جایی که توریه میسره، حتی اون جایی که توریه میسره اضطرار صادقه. ولذا اصلا اون روایات اول و روایت سماعه در بحث توریه اصلا همراه هستن، اصلا هیچ با هم فرقی ندارن. اون روایات 15 تا میگه آقا در مقام دفع ضرر میشود حلف کذبی مرتکب شد. دفع ضرر، دفع ضرر چیه؟ چه اضطرار باشه چه نباشه. اینم میگه در مقام دفع ضرری که اضطرار باشه، عرفاً اضطرار داشته باشه، یعنی راه فراری نداشته باشه. راه فرار توریه اصلا عرفاً رافع اضطرار نیست، بازم مضطره. آدمی که میتونه توریه بکنه مثل آدمی که نمیتواند توریه بکنه، عرف میگه که مضطره اینجا دروغ بگه. عرف اینجا تفاوتی براش قائل نیست. چی؟ خب بله، نه اون که اگه بفهمه توری اونا که دیگه اون وقت اصراره، اون که همه قبول دارن. خب اگر در جای توریه رو او بدونه که اصلا دیگه راه فراری تقریبا نیست، چون هر کاری بکنه، مثل الان رابطه ما شیعه است با بعضی از این تندروهای اهل سنت، اونا حرف حسابی هم که بزنی میگن داره تقیه میکنه، اصلا نمیتونه اعتماد نمیکنه. حالا اون دیگه در واقع اونجا دیگه اصلا کذب و توریه همش از خاصیت میفته اگر این حالت بده، اون اثر نمیکنه دیگه، اون یه واقعیتیه که اثر نمیکنه. خب اینم فرمایشیست که در کلام صاحب مواهب آمده و بعضی این اشاره کردن. خب این فرمایش دو تا جواب میشه ازش داد. یک جواب که حالا این استظهاریه دیگه، یعنی ادعایی است مقابل اون ادعا، منتها این ادعا هم خیلی ادعای چیزی نیست، و اون اینه که نه، کی گفته که عرض شود که اضطرار حمله بر مفهوم عرفی میشه، ولی عرف دقیق کی گفته که عرف متسامح، نه عرف دقیق همین مردم کوچه و بازار هم اینطور نیست که توریه را اصلا متوجه نشوند، عرف دقیق اینو متوجه میشه. و درسته که مفاهیم هم الفاظ هم میشه بر در کلام شارع بر مفاهیم عرفیه، ولی مفاهیم عرفیه ای که تسامحی باشه و بی دقت باشه که نه، همراهی با دقت باشه مانعی نداره. و از این که در جایی که توری میسر اضطرار صادق نیست، اصلا بگیم عرفن اضطرار صادق نیست، اینجور نیست، و عرف اضطرار را در اینجا میفهمه این اندازه. این یک ادعاه، این البته ادعاست دیگه، کسی ممکنه بگه نه عرف این را نمیفهمه و توری اصلا مورد توجهش نیست و کل عدم تو ذهن عرف، و ممکن هم هست که بگه نه این را میفهمه. این یک نقطه مقابل اون ممکنه کسی ادعا بکنه که نه اینجور نیست که اصلا عرفی نباشه، واقعا هم اینطور نیست که حالا به طور کلی بگیم عرفی نیست. این یک مطلبه که حالا ادعای مطلق مقابل اون ادعاست. اما جواب دوم این است که عرض شود که اگر ما بخوایم این فرمایش رو بپذیریم به اطلاقه نمیتونیم همراهیم بشیم. این نکته دوم ما روش عرض داریم و دقت بکنیم، به اطلاقه نمیتوانیم رو بپذیریم. برای اینکه ببینید اضطراری که در اینجا در روایت سماع موضوع قرار گرفته، بله ما میگیم مفهوم عرفی است و اضطرار باید عرفن اضطرار به شمار بیاد، درسته؟ اما اینکه عرفن باید این اضطرار به شمار بیاد معناش نیست که توریه را به طور کلی شما از رده خارج بکنید، نه، اگر در یه عرفیه و یا در جایی و یا حتی اینجا شخصی هم هست، خیلی اضطرار عرفی نوعی این که نیست، اینجا ملاک اضطرار شخصیه، یعنی هر فردی وقتی که او مضطر شد جایز میشه، که مضطر نبود جایز نیست، این منطق و مفهوم اینه. این اضطرار اضطرار اشخاص نه نوعیه، یعنی باید ببینیم مفهوم اضطرار اضطرار عرفی هستا ولی تطبیقش بر اشخاصه. ما اگر این فرمایشم رو بپذیریم، این نمیشه کلن بگیم توریه رو بذار کنار، اصلا به حساب نمیاد، باید ببینیم این شخص در این شرایط توریه براش چی هست، میسر و راحته. اگر راحت باشه عرف همینجا میگه اضطرار نیست، اگر نه راحت نیست عرف میگه اضطراره. بنابراین اضطرار عرفی اینجور نیست که مطلقاً توریه را نگیره، بگیم توریه اصلا در ملاک اضطرار به حساب نمیاد، نه، این تابع اینه که ببینیم این شخص، این محیط و این شخص اضطرار براش قابل فهم و درک و آسانه یا نه. اگر حداقلش اینه دیگه، یعنی اگر ما بپذیریم اضطرار هم مفهوم عرفیه و تو این مفهوم عرفی هم توریه به حساب نمیاد، شما میگیم نه این اونو قبول داریم، اضطرار مفهوم عرفیه و قبولم داریم که گاهی این توریه ملاک اضطرار نیست، اصلا به حساب نمیاد. کجا؟ اونجایی که توی عرفی است، شرایطی است، شخص هم شخص بسیطیه، تو محیط عادی و معمولی است، اصلا به ذهنش نمیاد، عرف هم اینا به حساب نمیاره. این بله طوری هم بتونه، عرف میگه که اضطرار داری میشه که، اما همیشه که اینطور نیست، واقعا اینطوره، واقعا گاهی اصلا یه جامعه پیش میره، محیطی آدم های فهمیده ای هن، ذهنهای دقیقی دارن و عرف برای او دیگه نمیگه این اضطرار نیست، اضطرار هست جایی که میتونه توریه بکنه، میگه اضطرار نیست، ولذا حکم کلی نمیشود داد. اگر در یه محیطی رواج داره، افراد به این آشنا هستن، خود شخص آدمی است که به هر حال میفهمه، عرف میگه این اضطرار عرفی من برای تو دیگه نمیگم صدق نمیکنه یا صدق میکنه، نه میگم برای تو توریه رو حساب میکنه. اگر این جواب دوم پذیریم که به نظرم درسته، اون وقت نتیجه چی؟ حالت تفصیلی میشه، نمیتونیم بگیم میتواند توریه بکنه، این دیگه اضطرار نداره، گاهی اصرار صدق میکنه عرفاً، گاهی صدق نمیکنه. تابع محیطیست و فرد و محیطیست که چه مقدار با اصرار با توریه معنوس باشه و شرایطی هم که میخواد در اون توریه بشه. اگه شرایط آسان و راحتیه، عرف اونجا هم عرفیه که توریه رو میفهمه، الان تو خیلی جا عرف متشرع این رو خوب میفهمه، همین که این شرایط بود عرف عام من میگه نه اینجا دیگه اصرار نیست. ولی نه، یه جایی هست که هنوز این دقت ها وجود نداره، شخصم اصلا میوازه خودش اگه بخواد به اون سمت بره، اونجا بله میگه اصرار صدق میکنه، ولی اون که میتونه توریه بکنه. اینم جواب دومه. نه اجماعی که اینجا نیست، مشهور قدما تازه اصلا اجماعی در کار نیست تا چه برسه به اجماعی مرکب. این مسئله با این دقت یکی دو تا کلمات پیشینیان بهش پرداخته، اونم با اون اختلافاتی که راجبش هست، الا همه اینا مال دوری میدونم من متوجه فرمایش مشهور قدما میگن اگه توریه باشه جایز نیست، مشهور متأخره میگن جایزه، ولی این شهرت مال دورهای قرن 3 4 5 به بعده، چیزی نیست که مال اون دورهای متصل معصوم باشه، ولی زو اولا شهرت بوده اون قدما. حالا اجماع مرکب هم که درست میکنید حاصل از اون بخشی از قدمای نه متقدمین اقدمین بلکه متأخر متقدمینه و متأخرین. این اجماع اصلش اعتباری نداره چه برسه به اجماع مرکب. اینم طریق ششمی که اینجا بحث شد. شش راه برای حل تعارض گفتیم، تا تکمیلش فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.